بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيما بقي صلى الله في الأرامين الله عن على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين یک بیانی مرحوم محقق عراقی برای استحاله ذکر فرمودن. بحث ما دیگه تقریبا میشه گفت در این مراتب اربعه گذشتیم، بیانم صحبتشو بکنیم، بیان جامعه ایشون به اصطلاح تا ببینیم اشکال چجور میشه. بیان ایشون برای استحاله اینه، تعبیر کردن که اون قربی که به اصطلاح حاصل میشه وقتی که ما این عبادت رو انجام میدیم، شما او رو اگر بخواید در متعلق اخذ بکنید این محاله. فرمودن که ما یک امری داریم رو مأمورم به رفته، حالا یا این مأمورم به ما به نحو شرطیت یا جزئیت به اصطلاح مقید شده به قصد قربت. خب یه قربی ناشی میشه از این دعوت این امر، این قربی که ناشی از دعوت این امر استقلالی میشه که این اصطلاح مأمورم به ما رفت، این قرب معلول چیه؟ ایشون تعبیرشون اینه که این قرب معلول شخص این امره، مترقب و شخص این امره. یعنی وقتی که این امر میاد روی این متعلق، یه قربی حاصل میشه در اثر اینکه این امر اومد روی این متعلق، این قرب میشه معلول این امر و مترتب بر این امر. بعد میفرمان که شما اومدید این قرب رو اخذ کردید در رتبه متقدم بر این امر، در حالی که این قرب معلول این امر بود. سلام علیکم. اون چه که معلول امر بود رو آوردید در رتبه متعلق امر، اومدید اخذش کردید. در اینکه اون معلول بود، معلول یک امری نمیتونه در رتبه متقدم بر اون امر اخذ بشه. این اشکالی که ایشون بدن گفته و گفتن که این محال استحاله داره. خب این بیانشونو بعضیا جواب دادن. طبق همون بیانی که محقق اصفهانی داشتن، ما میتونیم کلمه قربم جواب بدیم. ببینید ایشون مسئله رو قرب دست گذاشته. ما 6 تا وجه داشتیم، این وجه قرب لعله بشه یک نوع وجه هفتمی، اما خب حالا ما به عنوان وجه هفتم نیاوردیم این قرب رو. ببینید یعنی وقتی شما میگید من این عبودیت رو با قصد امر درست میکنم، با قصد حسن، مصلحت، محبوبیت، قصد جامعه که اضافه به حق تعالی است یا ملازم این جامعه، این قرب همونیه که تقریبا متعارف‌تر میگیم قربت الله. لعله میخوان بگن اینا همه قربت رو درست میکنه، لذا بچه هفتم قرارش ندادن، عمانی بچه هفتم قرار ندادن، چون کنده هم شاید میخوان بگن مثلا شما وقتی به قصد امرش هم انجام دادی، اون قرب رو برای شما حاصل میکنه. علایه حال ایشون انگوش گذاشتن رو خود این قرب. آیه خویی بر اساس همون چه که محقق اصفهانی جواب دادن، بر طبق همون مبنا میان میگن این قربی که تو متعلق عقص شده واقع قرب نیست، این صورت علمیه قربه. یعنی توهین انشاء، توهین فعلیت، اون صورت علمیه قرب عقص میشه. و صورت علمیه قرب صورت علمیه قرب میاد عقص میشه در متعلق، خود قرب که نمیاد متعلق. یعنی تو ببینید اگر بخواد واقع خارجی قرب یا تو متعلق عقص بشه، نتیجه معنیش چی میشه؟ معنیش میشه که هنوز من امتصال نکرده قربته. شما میخواد بگید وجود خارجی هست، مگم چیز میشه؟ قصد قربت بعد از امر مترتب بشه. وقتی که من میگم که امر شارع اومد محقق شد، من هم اینو امتصال کردم، بعدش قصد قربت حاصل بشه. اصلا اون قرب خارجی بعد امتصاله. یعنی یکی از اشتباهاتی که تو بیان محقق عراقی هست، تو این اشکالی که کردن، اینه که قصد قربت، این صحبت خود قربت بعد از مقام امتصاله. شما میاد میگید که ببینید ایشون تقریر استحاله رو الان دوباره عرض میکنم. این چجوری تقریر استحاله کردن؟ میگن که اگر شما قصد امر رو بخواید بیاد در متعلق اخذ بکنید، نتیجهش این میشه که یک قربی هست که این قرب معلول امره، بعد اینکه امر اومد و متعلق این قرب باید حاصل بشه، شما این آوردید در رتبه قبل از وجود امر، تو رتبه متعلقش قصد قربت رو عکس کردید، قصد امر رو عکس کردید برای قربت الله دیگه. خب این قرب آوردید تو قبل از رتبه خودش، پس بنابراین این محاله. میگیم که جوابش من دوست این اصفهانی اینه، این قرب صورت علمیه قربه، مضافاً به این که اون قربی که شما هم میاد میگید، این اشکال دوم ننوشتم تو جزوه، پس شما تو ذهنتون باشه، این قربی که شما میاد میگید معلول امر نیست، این قرب نتیجه امتصاله، اصلا مال بعد مقام امتصال بوده، این قرب قرب خارجی با امر، یعنی شارع تا مثلا امر شما میکنه قرب خارجی ایجاد میشه، دعویت فقط داره، دعویت داره که شما عمل رو انجام بدید. قرب نتیجه چی؟ حالا من میخوام به عبارتی بنویسم، اینو بنویسید اولا،
قصد
قرب
نتیجه
انتصاب
نیست
که
نتیجه
امره، احسن، ایشون هم قصد رو نمیمدن بگن، قرب رو گفتن. ببینین اونی که تو متعلقه قصد قربته، احسن، لذا ما گفتیم کدوم قصد قربت؟ قصد قربت به صورت علمیگش که فرموشوش مهندس نسوانی آقای خویی اینجا حرفی که دارن میزنن هم حرفاش مهندس نسوانیه. اما اشکال دوم الان چیز دیگه ایه، اشکال دوم اینه که شما اومدید گفتید قرب نتیجه امره، معلول امره، حرف اینه که قرب معلول امر نیست، قرب نه قصد نیست، چون که ببینید قصد قربت که معلول امر نیستش که، قرب خارج معلول امره. ببینید ما یه دونه امری داریم که تو مرحله حکمه، یکی داریم که تو مرحله متعلقه، اون قصدی که شما میفهمید مربوط مرحله متعلقه که اونجا باید بگیم قصد قربت، که اینشون بعد اونجا اسمشون میذاشت قصد قربت، قصد الامر. تو مرحله حکم شما که دیگه قصد الامر که نمیگفتید، میگفتید خود امر، درسته؟ شما که دیگه قصد است، شما دندگی شما قصد الامر که دیگه نمیگفتید، خود امر رو میگفتید، اینجا هم بعد بگید خود قرب، ایشون هم گفته خود قرب. ببینید تعبیرشون اینه، لأن القرب ناشی من دعوت هذا الامر انما هو معلول شخص هذا الامر و مترتب علی، مترتب بر او. اینم به عنوان یه ایراد ثانیه، ان شخص القرب ليس معلولا للامر بل هو معلول لاتيان المأمور به. ببینید سلام علیکم، اونی که معلول اتیان مأمور به میره تو مقام امتثال، این میره تو مقام امتثال. شما دارید الان اشکال رو جوری میکنید، ببینید نحوه اشکال کردنشون چیه، اشکالتون اینه فما اکونهی مرئیان فی هذا اللحاظ عقیب الامر فی رتبت متأخرت ان کیفه یمکن ایو اخذ مثلو فی موضوع هذا الامر، اینو چطوری تو موضوع اخذ کردید؟ ببینید شما کنده رو دارید اشکال رو چجوری میکنید، اشکال رو به این میکنید که چرا تو مرحله انشاء، تو مرحله فعلیت شما اومدید این قرب رو تو متعلق اخذ کردید، این متأخر از اوه، متأخر از اون امره و معلول امره. میگه مثلا معلول امر نیست، امر فقط دائیه، شمایی که ببینید امر فعل شارعه، قرب نتیجه فعل شارع نیست، قرب نتیجه فعل شماست، اینو معلول فعل شارع نباید حساب بکنید، معلول فعل شماست، قرب برای شما حاصل میشه، امر فعل شارعه، شارع داره امر میکنه، نباید بگید قرب معلول امر شارعه. بله میتونید بگید مترتب هست، اینو میتونید بگید، اما معلول نمیتونید بگید، معلول فعل شارعه نیست، بله مترتبه، برای اینکه شارع امر کرد اینه که دعایی در شما ایجاد میشه، وقتی دعایی ایجاد شد هر وقتی که شما امتثال کردید بعدش قرب حاصل میشه، اصلا ربطی به مسئله انشاء نداره، فقط مربوط به مقام امتثال.
شرط تقرب رو میتونه انشاء کنه.
بله؟
شرط تقرب
یعنی شاء. ببین الان اصلا صحبت سر سر اینه، ببین الان اصلا ایشون صحبت شرط تقرب نیست، صحبت سر اینه که یک قربی و ایشون معلول امر گرفتن، بعد میگن شما این اومدید تو مقام که انهو در مقام انشاء تو متعلق اخذ کردید و این محاله، میگیم اصلا این قرب معلول امرم نیست، این یه اشکال، اگر این اشکال رو خواستید بگید، چونشون که اندهو دارن که اشکال جامع رو بگن، درست اشکال جامع بگن، هم در مقام انشاء هم در مقام فعلیت و نحوه بیانش نمی که به اشکال به مقام انشاء میخوره، در که این اصلا این قرب یه چیزیه که تو مقام امتثال وقتی که مکلف این فعل رو انجام داد مترتب میشه، پس اصلا ربطی به امر شارع نداره، بلکه ربطش به چیه؟ به امتثالی که شما میکنید. لذا اینو تعبیر رو بنویسید که ان الشخص القرب ليس معلولا للامر بل هو معلول لاتيان المامور به، والامر فعل الشارع والامتثال فعل المكلف والقرب نتيجة فعل المكلف ومعلوله. این هم به عنوان اشکال ثانی، پس علی ای حال این اشکال وارد نیست، چون که اصلا این قرب یعنی جوابایی که دیگران دادن صورت علمیه‌ای که گفتن، اینا همه این مسئله رو حلش میکنه، اون صورت علمیه‌ای که گفتیم مرحوم اصفهانی فرمودن تو متعلق اخذ شده، یعنی تصویر قرب قصد قربت تو متعلق تو مقام انشاء اخذ شده، خود قرب بعد از مقام امتثال پیش میاد، معلول امرم نیست که شما این اشکال رو تو مقام انشاء بگید پیش میاد، اصلا معلول هم نیست، در مقام امر این قرب به وجود نیومده، وقتی شارع داره امر میکنه این قرب اصلا هنوز به وجود نیومده که شما بگید بله
قصد
قرب میتونه باشه، بله نه قصد، ببینید قصدش هم معلول هم نیست، ببینید این قرب سلام علیکم در مقام انشاء هنوز ایجاد نشده، امر اومد وجود پیدا کرد اما قرب وجود پیدا نکرده، قرب یک چیزیه که اگر مکلف امتثال کنه بعدن ایجاد میشه، بعد رو امتثال مکلف. این اشکال اینه که اصلا خود مسئله قرب هم درست تحلیل نشده در اینجا، قرب یک چیزیه که معلول مقام فعل مکلفه که مقام امتثال باشه، پس اینم یه اشکال دوم به بیانیشون، بیان خلاصه خیلی اشکال داشت، بیان دومی آوردن برای حل مشکل، حالا بیان اولشون بچه استحاله بود، بچه استحاله جامعه، یه بیان دومی آوردن برای حل مشکل. بیان دومشون اینه، دو تا مقدمه براش ذکر کردن، مقدمه اول می فهمند واجب تعبدی سه جور تصویر داره، یکی این که تمام اجزا و تمام شرایطش تعبدی باشه، این خیلی مقدمه به درد بخوره و مخصوصا تدبیرش در معنی نفی خیلی به درد میخوره، تمام اجزا و تمام شرایطش میشه تعبدی، این یه تصویر، این یه نوع واجب تعبدی، خودشون میفهمن با برای همچی واجب تعبدی تا به حال مثال پیدا نکردیم، همچی واجب تعبدی تا به حال مثال نداشتیم. دومی، واجب تعبدی که تمام اجزایش تعبدی باشه اما وقتی به شرایطش میرسیم بعضی از شرایطش تعبدی باشه بعضی از شرایطش تعبدی نباشه، میفهمن اینو ما مثال پیدا کردیم، صلات تمام اجزایش تعبدیه باید با قصد قربت بوده باشه اما به شرایطش که میرسیم بعضی از شرایطش تعبدیه بعضی از شرایطش تعبدی نیست، مثلا پاک بودن لباس تعبدی نیست اما وضوء غسل اینا واجب تعبدیه، پس بعضی از شرایط تعبدیه بعضیش تعبدی نیست، این مثال داره. سومی اینه که بعضی از اجزاء خود اون واجب تعبدی باشه بعضی از اجزاء تعبدی نباشه، مثل که مثلا فرض بخوایم بکنیم که توی نماز مثلا یه چند تا جزء غیر تعبدی هم داشتیم، اینم میفرمان ما همچین واجبیه که بعضی از اجزاش تعبدی باشه بعضی از اجزاش تعبدی نباشه، میفرمان ما براش مثالی پیدا نکردیم. پس اون چه که براش مثال پیدا کردیم برای واجب تب بودی اونیه که تمام اجزای واجب تب بودی، اما وقتی به شرایط میرسیم بعضی از شرایط تب بودی هست، بعضی از شرایط تب بودی نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم فهمند وقتی که امر رفت روی یک واجبی، امری که روی واجب میده به تعداد اجزاء واجب و شرایط واجب منحل میشه، انحلال پیدا میکنه. خب هر کدوم از اینا باید بررسی بشه. حالا این حرفو زده بودن اینو، حالا تو مقدمه دوم خیلی باید دقت بکنیم ببینیم حرف این خیلی فقط یه نکته ای من میخوام بعد عرض کنم و حالا خودتون با توجه به این مقدمه اول وارد مقدمه دوم بشین. میگن که وقتی که یک امری روی یک مرکب میره، این امر به تعداد اجزاء اون مرکب انحلال پیدا میکنه. این یه چیزیه که تو علم اصول مفصل دیگه شنیدید و ذکرم کردن، انحلال امر به انحلال اجزاء واجب. یادتون بوده باشه تو بحث اقل و اکثر ارتباطی هم همینو میگفتن، یعنی اصلا لم این که تو بحث اقل و اکثر ارتباطی ازش استفاده کردن و براءت جاری کردن چی بود؟ گفتن امر این واجب رفته به تعداد اجزا منحل شده. اقل و اکثر ارتباطی که به خاطرتون هست یه واجب 10 تا جز داره، در جز 11 هم شک میکردیم، چیکار باید میکردیم؟ اونایی که این انحلال رو زا اثر نمیدونستن و که انه انحلال رو یه امر تصوری غیر واقعی میگرفتن، میگفتن که یک امر بیشتر ما نداریم، شک کردیم که این یک جز جز هست یا جز نیست. خب اگر واجبو بدون این جز انجام بدیم، شک میکنیم در مقام امتثال که از عهده تکلیف بر اومدیم یا بر نیومدیم، شک برای ما حاصل میشه در مقام امتثال. چی کار باید بکنیم حالا که شک کردیم که از عهدش اومدیم یا نه؟ اشتغال ذمه ما رو میگیره. لذا در اونایی که این حسر رو داشتن در اقل و اکثر ارتباطی اشتغالی میشدن. مشهور اصولیین اومدن گفتن این حرف غلطه، امر انحلال پیدا میکنه. ببینید از انحلال چقدر استفاده کردن، انحلال واقعیه، زا اثر. اینا رو دارم میگم برای اینکه بعد حرفای خویی رو میخوایم اشکال کنیم. انحلال زا اثره، اثر برش مترتبه، درست یا نه؟ خب انحلال زا اثره یعنی چی؟ یعنی واقعا امر به تعداد این اجزا منحل شده. پس اگر شما دیدید یه واجب مرکبی مثل نماز 10 تا جز داره، شک کردید در جزئیت امر 11 هم، میدونید معناش چیه؟ یعنی یا شک دارید که 11 تا امر شده یا 10 تا امر، به عبارت اخرى یقین دارید که 10 تا امر ضمنی به این اجزا شده، 10 تا تکلیف ضمنی رو دوش شما اومده، در تکلیف 11 هم مشکوکید، در تکلیف 11 هم مشکوکید. وقتی که شک در تکلیف بکنید، قاعده در شک در تکلیف چیه؟ براعت. اما اونی که این امر رو منحل نمی کرد و انحلال رو یه اعتبار عقلی می دونست، گفت آقا ما رفتیم سراغ اشتغال. انحلال چیه؟ یه واجب خدا ازت می خواد، بدون این امر انجام می دی؟ از کجا یقین می کنی که ذمت فارغ شده؟ حرفش هم خیلی حسابی بود به نظر، یه دونه واجبه. اما خب این وقتی که انحلال میشه میگیم آقا 11 تا واجب هم هست یا نه؟ ببینید ما هم میگیم ما هم قبول داریم یه واجبه، این یه واجب بودن شما رو ما هم قبول داریم. اگر یکی از این اجزا، ببینید یکی از این اجزا توش خلل واقع بشه، تمام این مرکب باطل میشه. خود این کاشف از اینه که یک امر رفته روش، پس ما یک امر رفتن رو قبول داریم، یک امر رفته روش، لذا مجرای اشتغال بله درستم هست تو ذهن شما، خوب حرفیم هست، واقعا مجرای اشتغاله. اما ما میگیم علاوه بر این که یک امر استقلالی رفته و این یه مجموعه ایه که مرتبط اجزایش با هم دیگه، علاوه بر این یه حرف دیگه میخوایم بزنیم، میخوایم بگیم که آیا واقعا در عین این که یک امر استقلالی رفته 11 تا امر ضمنی هم هست یا نه؟ 11 تا تکلیف ضمنی هم هست یا نه؟ مسئله براءت شک در تکلیف رو میگرفت. شما تو اینجا نسبت به امر ضمنی براءت رو جاری بکنید، تو امر ضمنی یه جزء رو بگید شک که در تکلیف زائد داریم، میگیم که این تکلیف زائد رو دوش ما نیست، نتیجهش میشه که نسبت به این 11 جو در عقل و اکثر ارتباطی با جریان براءت تو اینجا میگه دیگه ذمه من با انجام یه واجبی بدون این یک جز فارغ میشه.
اگر یکی از این اجزا ممکن نباشه انجام دادنش، اونا که قائل به انحلال نیستن، چون دیگه مرکبی که ان بهش خورده ممکن نیست، باید بیانسن یه تکلیفی نیست.
بله، حالا باز اون یه بحث جدایی، حالا اون یه بحث خیلی مفصلیه که باید واردش بشیم، اون خیلی طول داره چون که اون حالا شعبه های مختلف داره. علی حال ببینید، پس ما وقتی که یک مرکب داریم، امری که رفت این مرکب به تعداد اجزاء این مرکب انحلال پیدا میکنه. ایشون اومدن فهمن که میدونید واجبه که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم که تعبدیه یا توسلی مرکب از چیه؟ مرکب از یک سری افعال خارجیه و یک قصد الامر. این قصد الامر الان فرض میکنید جزء المرکبه، درسته یا نه؟ پس این قصد الامر یک چیه؟ امر ضمنی بهش خورده، قصد الامر ضمنی. بعد اومدن گفتن که یک، پس ما الان یک سری اجزاء خارجیه داریم، اما قصد الامر جزئیه که شما بدنن با بدنتون باید انجام بدید، یا قصد امر یک کیف نفسانیه که وجود ذهنی داره که شما باید وجود ذهنی شو ایجاد کنید. کدومی که از این دوتا؟ وجود ذهنیه. یعنی شما وقتی که میخواید قصد امر بکنید، این قسمت رو دیگه با دست و زبون اینا لازم نیست انجام بدید، زبونتون هم حرکت نکنه کافیه، نیت ذهنی میکنید، پس وجود ذهنیه. حالا که وجود ذهنی شد، میفرمان امر متعلق به مرکب منحل شد به تعداد اجزاء خارجی و این وجود ذهنی. این امر ذهنی، این قصد الامر ضمنی که وجود ذهنی داشت، وجوبش وجوب چیه؟ توسلی. اما اون یکی اجزاء خارجی وجوبشون تعبدی بود، این دیگه تعبدی نیست، این که دلیل بر تعبدیت براش نداریم. مثل مثلا فرض بفرمایید کلمه الله اکبری که میگید، قرائت، حمد و سوره، رکوع، سجود، تشهد، اینا همشون تعبدی بودن، اما این یه دونه که قصد الامر بود، اونو دیگه نگفتن تعبدی، اون اصلا تعبدیت یکی اجزا رو درست میکنه. لذا تعبیر دارن، تعبیرشون اینه: ان الامر الضمنی المتعلق بالجزء الخارجی تعبدی فیحتاج سقوط و الى قصد امتثالی و الامر الضمنی المتعلق بالجزء الذهنی توسلی. حالا فعلا تا اینجا داشته باشین. بعد میفرمان حالا نتیجه، حالا این حرف آغازی ها میرسیم بهش، باید توسلی باشه، راستم میگن، اون که دیگه خودش تعبدی نیست، اون تعبدیت برای بقیه میخواد درست بکنه. یعنی شما این نیت امر رو که میخواید بکنید، قصد امر رو میکنید، این ملاکه برای اینکه اجزا واجب شما بشه تعبدی. خودش قصد قربته، خود قصد قربت هم میگید باید قربتن لله انجام بدیم، اگه این باشه تسلسل لازم میاد، چون دوباره اون قربته رو باید بیاد بگیرید، بگید اون قربته رو من باید یه قربتن لله روش قصد میکردم، دوباره اون همچنین تو نمازتون بشین این تسلسل برین جلو تا یه الله اکبر. حالا اینو خوب میگردش داشتیم، من میخواستم حالا این حرف رو بعد بگم، بذارید الان فقط اینو یه خلاصه وسط کار یه چیزی بگم تا تتمه حرف محقق عراقی عرض کنم خدمتون. همینجا شما باید یه حرف محقق عراقی بزنی به آقای خویی که به تبعیشون هم زدن، و اون حرفم اینه: چرا پس همین الان شما داشتید میگفتید واجب تعبدی سه قسمه؟ یه قسمش اینه، تو مقدمه اول گفتن واجب تعبدی سه قسمه، یه قسمش اینه که تمام اجزا و شرایط تعبدی باشه، گفتن نداریم. قسم دومی که تمام اجزا تعبدی باشه، شرایط بعضش تعبدی بعضش غیر تعبدی، اینو گفتید داریم. قسم سوم اینه که بعضی از خود اجزا تعبدی باشه، بعضی از خود اجزا تعبدی نباشد. قسم سوم گفتید اینم ما مثال براش پیدا نکردیم. یعنی تو اول تو مقدم والقسم الاول والثالث لم نجد لهما مثالا، درسته؟ نه، تو مقدمه اول اینو گفتن. بلافاصله تو مقدمه دوم یه دفعه اومدن گفتن قصد قربت اگر جزء بشه توسلی است. میدونید معناش چیه؟ خب جزء دیگه، خودتون فرض جزئیت رو توش کردی. بلافاصله همین حرفو تو مقدمه دوم نقضش کردن. درستی یا نه؟ بلا فاصله نقص شد این حرف. آقا قصد قربت، قصد الامر توسلیست و جز اول واجب. پس ما در واجباتی که تعبدیان یه جزئی داریم که تعبدی نیست و اون قصد الامره. اجزای دیگه واجب که اجزای ذات واجب بودن، اون یکی ها تعبدی هست. پس این قسم سوم شما روش مثال پیدا کردید. برای قسم دومه که شما میگید ما مثال داریم، باید بگید ما قسم دوم مثال براش الان نداریم. البته اونم حالا باز یه نکته ای هستش که خدمتون عرض میکنم، اون نمیگم نداریم حالا فعلا به همین بگید. پس این اونی که مثال برای قسم دوم حساب کرده بودید اتفاقا مثال برای قسم سوم. خیلی خوب، حالا تا اینجا آزیا عراقی بعد این حرفا رو زدن میگن که این که توهم شده استحاله اخذ قصد امر در متعلق، این مبتنی بر دو امره. یک، این که امر مفروض الوجود حساب بشه در مقام الجعل و انشاء، که اینو ما قبلا ردش کردیم. حرفی بود که میرزا نعینی گفتن، یادتونه حرف میرزا نعینی این بود که میگفتن که چرا اخص قصد الامر محاله؟ میگفتن که چون که این قصد الامر موضوع جزء متعلقه، ولیکن حالت موضوع حکم داره و موضوع هم باید مفروض الوجود اخذ بشه. اینو به عنوان مفروض الوجود گفته بودن، گفته بودن فرض وجودش شما باید انجام بدید و نتیجهش میشه که امر وجودش بعده تو رتبه حکمه، اما تو رتبه موضوع دوباره باید فرض وجودش بشه. شد تقدم شی بر نفس. این اشکال میرزا نعینی بود، اینو مفصل جواب دادیم. اشکال دوم از این که امر رو بخواید بیاید تو متعلقش اخذ بکنید قصدشو، اینه که مأخوذ در متعلق قصد امر استقلالی باشه. مأخوذ در متعلق قصد امر استقلالی باشه به معنای اینکه واجب مرکب از فعل خارجی باشه و قصد امر استقلالی. اینا میفهمن غیر معقوله. حالا اینو چجوری جواب دادن؟ میفهمن که تمام این اشکالاتی که اومدیم ذکر کردیم مبتنی بر اینه که قصد امر استقلالی رو شما بیارید تو متعلق. ما میگیم اونی که اومده تو متعلق قصد امر ضمنیست. اینجوری میان جواب میدن. اونی که تو متعلق اومده بود اخذ بشه قصد امر استقلالی نبود، قصد الامر ضمنی بود. میگن بنابراین این امر با اون امر فرق میکنه، اون قصد امر استقلالیه، این قصد امر ضمنیه. اینو به عنوان راه حل مشکلات حساب کردن. دو تا شد، قصد امر استقلالی، قصد امر ضمنی. به نظرم یه مقدار ببینید دقت کردن آقا ضیاء عراقی، متوجه شدن اینا دو تاست، اما فرقشو وقتی خواستن بیان کنن به استقلالی و ضمنی بودن اومدن بیان کردن. استقلالی و ضمنی بودن فرق ذاتی نیست، اینه که امر مستقل رو اینجا اومده یا تو ضمن یه مجموعه رو اینجا اومده باشه. این واقعا یه شیء دو تا نمی‌کنه. اینجا این دوئیت ایشون متوجه شدن، اما بیانشون برای این دوئیت درست نیست. استقلالی و ضمنی چیه؟ شما همون امر استقلالیه رو باید قصدش بکنید تو متعلق. اون امری که استقلالاً کرد شاره به این واجب. ببینید یه نکته خلط شده، بذارید من اینو بگم تو ذهنتون یه مقدار نزدیک‌تر بشه. ببینید امر استقلالی اومد روی این مرکب، درسته؟ شما باید قصد همون امر استقلالی رو بکنید که اومد روی مرکب. اما خود قصد امر استقلالی که واجبه وجوبش ضمنیه. این ضمنی بودن صفت برای قصد الامر استقلالیه. قصدی که شما دارید میکنید برای اون امر استقلالی، این جزء واجبه، وجوبش وجوب ضمنیه. خلط شده بین اون امر و بین قصد امر. اون امریو که شما قصدشو تو متعلق عقص کرده بودید همون امر استقلالی بود، امر ضمنی که نبود که. قصد وجوبش ضمنی بود، قصد امر استقلالی وجوب این قصد چی بود؟ ضمنی بود. بین این دوتا خلط شده. ایشون کلمه ضمنی و که صفت قصد بود، وجوب این قصد الامر یک وجوب ضمنی بود، این کلمه ضمنی رو آوردن مضاف الیه امر قرار دادن، درسته؟ روشنه دیگه. ببینید یه اشتباه کوچولو صورت گرفت این وسط. ایشون این اشتباه رو که مبنا گرفتن برای حل مشکله، به ذهنشون میاد اینا دوتا امرن، اما دقیق نیست این عبارت. ببینید، قصد الامر، خود قصد وجوبش میشه ضمنی، چون جزء صلاته. قصد الامر رو شما اومدید نیت رو جزء صلات حساب کردید، وجوبش میشه وجوب ضمنی. اون امر استقلالی وجوب این قصد رو ضمنی میکنه، میگه این قصد هم یه وجوب ضمنی داره چون از اجزای ممنون بهه. اما خود قصد، قصد کدوم امر بود؟ قصد امر ضمنی بود. قصد امر استقلالیه رو باید شما قصد بکنید. اون امری که اومده رو کل این مرکب رو شما باید قصد کنید، اون امر استقلالی بود. پس اونی که جزء الواجب قصد امر استقلالی است، این قصد امر استقلالی وجوب این قصد ضمنی است. این خلط شده برای این بزرگوار، منشأ شده که ملاک فرق رو این ضمنیت و استقلالیت بگیرن. در کسی هم چیزی نیست، ربطی به ما نهنفی نداره. ملاک همونه که مرحوم اصفهانی فرمودن، روشنه دیگه. به نظر خلط خیلی دقیق و کوچیکی واقع شده. این کلمه ضمنیت که صفت بود برای قصد، ایشون آوردن مضافونه امر قرار دادن، گفتن قصد الامر ضمنی. ضمنی بودن مال امری که به اصطلاح قصد سرش در میاد نیست، اتفاقا شما باید امر استقلالی رو قصد بکنید. درسته؟ روشنه دیگه. شما باید قصد اون امر استقلالی رو بکنید، امری که رو کل مرکب رفت، نه قصد امر ضمنی. امر ضمنی ما اینجا نداشتیم.
تقدمش
یه الان نفسه بیده
هم
میکنه امر
ثانی که میاد.
بله،
یعنی از این جهت
مشکلی
که نداره.
نه ببینید، اصلا حرف نه بعد اصلا صحبت ما، اشکال ما از ناحیه یک امر ضمنی که رو قصد اومده باشه نیست. صحبت اینه که شما قصد امر استقلالی رو آوردید جز اینجا قرار دادید، ایشون خواستن به ضمنی بودن و استقلالی بودن فرق بزنن بینش، در حالی که این ضمنی بودن استقلالی بودن اینجا ملاک نیست، فرق حقیقی بین این دوتا ایجاد نمی کنه. ملاک همونه، شما قصد امر استقلالی رو می کنید و صورت علمیه امر استقلالی رو ایجاد می کنید، و صورت علمیه امر استقلالی غیر از واقع امر استقلالیه. این باشه تا اینجا، تا بریم وارد فقه بشیم. صلی الله علیه و آله.